آره، CCD موبایل ما 24-5 مگاپیکسله، CCD رصدخونه ما 12 مگاپیکسله. ولی بذارید تو پرانتز چیز تخصصی بگم و رد شم ازش، و اون این که این عدد خیلی مهم نیست، بلکه اندازه اون CCD مهمه. اون 12 پیکسلی که ما داریم قطرش مثلا چند سانته، این 24 مگاپیکسله چند میلیمتره. بنابراین و شما میدونید در علم اپتیک اون چیزی که مهمه جمع‌آوری نوره، بنابراین خیلی با این عددا
باز نیم رسانه ها ساخت اینها خیلی تفاوتی نداره.
این که مسیری که شرق آسیا طی کردن یک مسیر در واقع پاشون رو گذاشتن روی جاپای دیگران، همون عبارت خیلی معروفی که ما منجما باش آشناییم و توی تاریخ علم گفته میشه که نیوتن وقتی که تئوریش رو مطرح کرد گفت من پامو میذارم رو شانه قولها و دنیا رو نگاه میکنم.
دقیقا.
این حرف شما درسته. یه نکته کوچک هم بگم و فکر میکنم از این موضوع انسان به فضا بگذریم شاید.
آره
چون همه حوزه فضایی کشور این نیست.
دقیقا.
و چیزهای مهمتری هست و شاید مهمتر از این علوم فضایی باشه که خیلی مقفولتر از کاربرد است و خیلی مهمتره و تو این سند هم وارد شده. و اون اینه که عرض من این بود که این سرریز فناوری میتونه به عنوان یک مزیت این اهداف دیده بشه. منظور من این نبود که الا و لابد باید برای یافتن فناوری و توسعه صنعت از این مسیر عبور بکنیم، بلکه من معتقدم اتفاقا اگر صنعتمون از مسیرهای دیگری رشد پیدا بکنه اون هم میتونه به صنعت فضایی کمک بکنه. در واقع این رو باید توی آنالیزمون و توی تحلیلمون بگنجونیم که ما خیلی منفرد و ایزوله به یک موضوع نگاه نکنیم، بلکه ما موضوع رو در بستر ببینیم. یه سری از مشکلاتی که حوزه فضایی حتی حوزه نجوم ما داره متأثر از مشکلاتی است که در بستر جامعه وجود داره و بالاخره تأثیرپذیره دیگه. ما به عنوان یک بخش کوچکی از بدنه علمی و صنعتی کشور طبیعتاً اون مشکلاتی که در برنامه ریزی، در بودجه ریزی، در طی کردن برنامه ها، در مدیریت پروژه، در همه پروژه خرد و کلان داریم، حتی شاید فردی توی زندگی شخصیمون، نمیخوام وارد اون مباحث بشم، بالاخره اینجا هم این مشکلات رو داریم. و وقتی داریم تحلیل میکنیم آنچه که انجام گرفته در حوزه فضایی و آنچه که بعد انجام بشه، این رو هم باید به نظر من ببینیم که بالاخره ما در چه بستری داریم صحبت میکنیم. من فقط خواستم این توضیح رو بدم که من این نبود که الا و لابد این راهه، بلکه یکی از اهداف، یکی از مزیت‌های این هدف گذاری کلان و صرف بودجه میتونه سرریز فناوری و توسعه صنعت باشه.
دقیقاً.
بسیار عالی. ما هم با شما همراهیم. منم باور شخصی اینه که شاید از کار جزیره‌ای کردن به ویژه در الگوی بستر فرهنگی که ما داریم نتوانیم در نهایت به یک تصویر یا یک حرکت برسیم. بسترهای فرهنگی متفاوت، هندوستان که آقای دکتر اشاره کردن، بسترهای فرهنگی متفاوت، بسترهای اجتماعی متفاوت، پیشینه ها، عقبه و ماهیتی که به هر حال برای اون حرکت وجود داره و هدف گذاری شده میتواند الگوهای مختلف و البته قطعا بومی عرض کردم به تعداد کشورها واقعا شاید باید الگوی توسعه طراحی بشود. اگر ما جناب برزو رو هم بشنویم فکر میکنم بهتره جناب ارجمند، ولی اگر شما دستور میدین قربان یه فرصتی رو ما داشته باشیم، هر کدام شما دستور میدین یه فرصتی رو به شنونده‌های عزیز با ما همراه باشین و برمیگردیم و خدمت جناب برزو خواهیم بود، سخن پایانی ایشون و جنبندی رو بشنویم و بعد برگردیم. این بحث نجوم رو امشب من نمیتونم رها کنم، آقا وقت میگذره و ما بحث نجوم نمیرسیم و حتما میخوایم بهش برسیم. در خدمت شما شنونده‌های عزیز هستیم. اینجا رادیو گفتگوست، برنامه خیابان فرصت.
سلام جناب برزو، من مصطفی یاوری هستم. سلام جناب برزو، صدای من رو دارید؟ خب فکر میکنم ارتباط ما با جناب برزو بسنم. من صدای جناب برزو رو ندارم. بله بله، خب تا ارتباط ما با آقای برزو وصل بشه، من در خدمت آقای دکتر طیبی هستم. آقای دکتر میخواستید یه صحبتی بفرمایید؟ من در خدمت هستم.
من میخواستم یه بخش کوچولوی دیگه بحثای قبلی با اجازه اضافه کنم، و اون این که همونطور که مستظر هستین، بحث به حساب اعزام انسان به فضا به عنوان یه پروژه خیلی جدی با اون همه فناوری و علوم و تکنولوژی و غیره کاری نیست که یه دفعه بتونه انجام شه. برای رسیدن به به این هدف بزرگ کلی اهداف کوچکتر باید انجام شه. مثلا فرض به عنوان مثال، حتما در جریان هستین که پژوهشگاه هوافضا 8 کاوشگر رو به فضا فرستاده در ارتفاعات نه خیلی دور، ولی به هر حال فضا، و این ارتفاعات معمولا هی باید بیشتر و بیشتر بشه، تکنولوژی پیشرفته تر باشه، تا اینکه نهایتاً اون پروژه اصلی اعزام انسان به فضا انجام شه. این که عرض کردم 15 سال، شاید الان مثلا، حالا تقریبی اطلاعات دقیق زیادی هم ندارم، شاید 5 سال شما مثلا پشت سر گذاشته باشیم با فعالیت‌های کوچیک‌تری که در پروژه‌های کوچیک‌تر انجام دادیم.
بسیار عالی. به من گفتن از اتاق فرمان که ارتباطمون با جناب برزو مجددا وصل شده. سلام جناب برزو، شبتون بخیر.
سلام علیکم، شب شما بخیر.
جناب برزو، اگر در جریان بحث بودید، حالا اگر نکته پایانی دارید و جمع‌بندیتون رو می‌شنویم.
من متاسفانه ارتباط قطع شد. اینی که نمیدونم بحث چطوری ادامه پیدا کرد.
بله.
ولی در کل اینو خدمت شما بگم که من در حال حاضر برای ایران پروژه‌های سرنشیندار رو خیلی مفید نمیدونم. یعنی یه سرمایه گذاری چطوری بگم مستقیم خواسته باشم بگم سرمایه گذاری بی جاییست.
این اتفاقا مفصل در این دقایقی که ما متاسفانه شما رو از دست دادیم، من البته اشاره کردم شما تشریف نداشتین، گویا اشاره کردم به اینکه مدت زیادی هم شما پشت خط موندین، خیلی عذرخواهی کردم و گفتم که متاسفانه ارتباطمون نیست که قطع شده. اینو نسبتا مفصل بحث کردیم که اساسا اعزام انسان به فضا هدف به معنای برنامه‌ریزی شده ای که الان ما اون رو به عنوان برنامه اجرایی بخوایم در دستور کار قرار بدیم نیست، اما قطعا به عنوان یکی از پازل های کلان برنامه‌ریزی کشور که در سند بالا دستی که آقای دکتر هم اشاره کردن دیده شده، و چه بسا بتواند انگیزه ساز خوبی به عنوان یک افق باشد. و البته برنامه های اجرایی رو آقای دکتر جعفرپور اشاره کردن که اتفاقا بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری های صورت گرفته در زمینه ماهواره های مخابراتی و سنجش از دور صورت گرفته، و هزینه هایی که تو این بخش صورت گرفته اتفاقا به مراتب کمتر بوده یا شاید بسیار ناچیز بوده. اما یک افق به عنوان اینکه افق آینده رو شاید بتونه خیزش در سطح جامعه ایجاد بکنه رو میتواند کمک بکند که ایجاد بکند، به ویژه در سطح شاید دولت مردان و سیاست مداران، و البته در سطح جامعه به عنوان اینکه غرور ملی رو تحریک و تهییج بکنه و پیگیری صورت مسئله به نام هوافضا از جانب حتی خانواده ها که فرزندانشون رو بفرستن سراغ رشته ای که میتواند چه بسا افق آینده ای داشته باشه برای کشوری که میخواهد به چنین نقطه ای برسد. لذا من خواهشم اینه که شما هم بحثتون رو تو سطح کاربرد تا و اونچه که میتوانیم انجام بدهیم از شما بیشتر بشنویم، اونچه که باید انجام بدهیم رو از شما بیشتر بشنویم.
بله، خواهش میکنم. به نظر من الان باید همین نیروهای جوان و فعالی که تا حالا فعالیت خیلی خوبی داشتن، شما اگر که تاریخ پیشرفت‌های فضایی چه امریکا، چه روسیه، چه چین رو نگاه کنید، میبینید که با اینکه دستشون چه از نظر بودجه و امکانات و چه دسترسی به منابع فنی اصلا قابل مقایسه با ما نبوده، دستشون کاملا باز بوده، و ما اینجا محدودیت های بسیار بسیار جدی داشتیم. در این حال جوان های ما تونستن قدم های بزرگی رو بردارن. برای مردم عادی جامعه شاید خیلی قضیه باز نشده، و من این انتقاد رو هم به سازمان فضایی دارم و هم به رسانه ها.
بله.
که نیامدند و این موفقیت ها رو تحلیلی باز کنن برای مردم بدونن که پرتاب یه ماهواره، در مدار قرار دادن یه ماهواره، در مدار مورد نظر قرار دادن یه ماهواره، طول عمر یه ماهواره، اینها چیزهای ساده‌ای نیست. اینها توی کشورهای دیگه مدت‌های بسیار طولانی روش کار کردن، صدمات خیلی زیادی خوردن، شکست‌های متعددی داشتن که اینها متأسفانه کار نشده. مردم یه وقت میشنون فلان ماهواره در مدار قرار نگرفت، فلان ماهواره ایران، میگن ای بابا این چرا مثلا نتونستن، چه کار شده، ما نمیتونیم. در صورت که شما اگه برید پرونده چه امریکا، چه روسیه، چه چین رو نگاه کنید، هند رو نگاه کنید، هر کدوم از این کشورها، میبینید اینها شکست های متعدد داشتن. اینی که ما تو همون گام های اولی که ماهواره مثل امید رو در مدار قرار دادن و حتی گفتن که این چقدر در مدار خواهد بود، مردم ها توجه داشته باشن که برای رسیدن به اونجایی که ما یه ماهواره کاربردی در مدار قرار بدیم، کشورهای دیگه بودجه های بسیار بسیار کلان هزینه کردن.
درست.
تا رسیدن به اون مرحله و این گام های بسیار بزرگی است. متاسفانه کار رسانه‌ای نشده. یک دوم کار رسانه‌ای هم که میشه باز هم متاسفانه توسط عوامل مثل عوامل سازمان فضایی یا پژوهشگاه غیره میشه. مردم میگن خب اینا خودشون دارن از خودشون تعریف میکنن.
خب جان برزو شما پشت خطین الان و خیلی خوشحالتر عرض کردم که میشدیم که در استودیو در خدمتون بودیم که همین فرمایشات تو از یک دستن در کار واقعا این عرصه بشنویم، کسی که فعال این حوزه است و از بدنه شاید جامعه به تعبیری باید بگیم که میآید و اشاره میکند که در کشورهای دیگه به مراتب با بودجه های سنگین تر و صرف زمان بیشتر و تلاش های چندین و چند باره به نتیجه نرسیدن بیشتر شاید در واقع مسیر پیمایش شده، در حالی که در کشور ما به مراتب با صرف هزینه کمتر، با خطهای کمتر و البته با میزان موفقیت به مراتب بیشتر از اون چه که به هر حال به صورت نسبی در سطح دنیا تجربه شده، ما تونستیم خوشبختانه پیش بریم. این تا اینجای کار به عنوان این که ما حداقل اشاره به این بکنیم که نویدشو به مردم بدیم که اون چه که هزینه شده در این بخش به درستی ازش بهره برداری شده، هرچند به ظاهر ممکنه شاید در برخی موارد به نتیجه نرسیده باشه. به معنای به نتیجه نرسیدنش باز مرتبه قابل اشاره است. وقتی میگیم به نتیجه نرسیده، فقط هدف این نیستش که همونجوری که شما اشاره کردین یه ماهواره در اون مدار قرار بگیره. اشاره کردم به درستی های دکتر جعفرپور که مجموعه ای از علوم، فناوری ها، تلاش های صورت گرفته و البته خیزش ایجاد شده در پشت یک فناوری به عرصه و منصه رسیده شکل گرفته تا به این نقطه برسه. حالا اگر اون غایت هم نرسیده باشیم، مثل این میمونه که یک مسیر رو پیمایش کردیم که ما نه تنها لذت مسیر رو بردیم بلکه بهره برداری های لازم از مسیر رو هم کردیم، ولو این که به مقصد حالا به هر دلیلی نرسیده باشیم، مسیر رو کاملا شناسایی کردیم، تعداد خطاها رو شناسایی کردیم و ضریب و احتمال این که ما بتوانیم ضریب موفقیت و احتمال این که بتوانیم به نتیجه برسونیم رو قطعا افزایش دادیم. حالا از شما جناب برزو خواهشم اینه که اون چیزی که باید بکنیم و انجام بدهیم رو بشنویم که چه کارهایی رو باید انجام بدیم، دانشگاه‌های ما باید چه بکنن، پژوهشکده‌های ما باید چه بکنن، بدنه جامعه در مقابل چنین پدیده‌ای به عنوان یک پدیده به ظاهر کمی دور از ذهن یا به قول شما هنوز فراگیر نشده در سطح جامعه چه باید بکند، اینها رو هم از شما بشنویم قربان.
خواهش میکنم. در مورد دانشگاه‌های ما و پژوهشگاه‌های ما، من دست همشون از دور می‌بوسم، واقعا زحمت کشیدن، اما این زحمت های اینها تو جامعه مطرح نشده.
درست.
یعنی مردم اطلاع ندارن که این جوان ها، این اهل فن ما چه کردن واقعا. در این حال من خواهشی که دارم از مسئولین اینه که یه مقدار واقع بینانه تر نگاه کنن. ببینید شما در کشورهای دیگه یه ماهواره که در مدار قرار میگیره، این شاید بگم صدها ساعت آزمایش‌های مختلف شده.
بله.
تا اینکه تونستون در مدار قرار بگیره، ما خیلی از امکاناتش نداریم و در تاریخ فضانوردی ما سابقه داشتیم. شما در نظر بگیرید یه آدمی مثل آقای لئونوف راهپیمایی در فضا رو بارها در زمین تمرین کرده، در اتاقهای که تخلیه هوا داشته خلأ بوده. این آقا وقتی از سفینه میاد بیرون تازه متوجه میشه که اون میزان خلأی که در اون اتاقک بوده کافی نبوده و لباسش باد میکنه، نمیتونه برگرده داخل سفینه. یعنی باید شرایط عینی باشه، فقط روی کامپیوتر یا روی آزمایشگاه کوچک نمیشه. من به نظر من ما یه مقدارم باید سطح همکاری‌های بین‌المللیمون رو با کشورهایی که درهاش روی ما بازه گسترش بدیم. تو این شرایط باید استفاده کنیم از موقعیتایی که فعلا موجوده و ما میتونیم یه سری سیستم‌هایی رو خارج از جو زمین عملا آزمایش کنیم.
بله.
ببینید ما الان حالا شاید خیلی هم باز نشده باشه، یکی از دلایلی که این ماهواره ما آخری در مدار قرار نگرفت اینه که گرچه تو آزمایشات زمینی کاملا کارش درست بود، ولی اون شرایطی در مدار قرار گرفتن و اون فشارها یا کمبود فشارها و غیره، گرچه تو محاسبه هم درست بود، تو زمین هم تو آزمایش درست بود، اما در شرایط در مدار قرار گرفتن دقیق اون نشد و مشکل پیدا کرد. ما باید یه مقداری هم دولت مردای ما، مسئولین ما بیان و روی زمین های همکاری های بین‌المللی کار کنن، در کنارش هم با مردم کار بشه. مردم فکر نکنن فضانوردی علم تزئینیه. شما الان اگر که دریچه ماهواره روی ما بسته بشه، دیگه شما نه ناوبری داری، نه تلفن همراه داری، حتی خود همین ارتباط ماهواره‌ای داخل تلفن‌های معمولی هم که تو خونه ها هست، همین هم دوچار مشکل میشه. نه تلویزیون داری. مردم بدونن که فضانوردی علم تزئینی نیست، یه طاق نصرت نیست.
بله، بسیار همالی ممنونم جناب برزو.
نیاز جامعه هست.
بسیار همالی ممنونم جناب برزو از توضیحاتتون و اشاراتی که داشتین. شنیدن این حرفات از زبان شما همونجور که شما فرمودین حائز اهمیت دوچندانه. از اون جنبه که عرض کردم، شما از بدنه فعال مدنی این حوزه هستین، نه تنها حوزه اجتماعیش، بلکه کارکردهای حوزه علمی این ماجرا رو رصد می‌کردین و اتفاقا نه از جایگاه یک دولت مرد، بلکه از جایگاه یک فعال و به هر حال کسی که دستندرکار این حوزه است دارین بهش اشاره می‌کنین و کاملا دلسوزانه میگید. از یه طرف قصور ما بوده به قول فرمایش شما در بدنه رسانه که شاید اونچنان که باید و شاید بهش نپرداختیم، در بدنه جامعه هم تزریق این تفکر بسیار حائز اهمیت جناب برزو، از اون جنبه که وقتی بچه دبستانی ما، همونجور که اشاره کردن آقای یاوری، این که وقتی بچه دبستانی ما تو سنین راهنمایی ما در موضوع انشاش که آینده میخوایی چه کار شبی مینویسد، من میخواهم فضا نورد شوم، اگر معلم ما باور نکنه، اگر معلم ما به این تصویر درست و حداقل کلی از صورت مسئله نرسه که این کشور نه تنها میتواند بلکه میبایست به این حوزه توجه کنه نداشته باشه، خدای نکرده ممکنه که برگرده به اون بچه بگی که بهتر اونه که به موضوعات کاربردی تری فکر کنی و از این موضوعات فضایی به قول خودمون خیلی فکر نکنی، و این یعنی از دست دادن یک شاید استعداد ناب برای حضور در این عرصه. اینه که تلاش شما بسیار حائز اهمیت و ارجمنده و البته ما هم سعی میکنیم قربان جبران خسارات بکنیم، سعی میکنیم این برنامه‌های از این دست به همین موضوع پردازه که فرصت این فراهم بشه تا فعالان بیان حرفشون رو بزنن و البته خب طبیعی تصمیم گیرندگان و یه بدنه کارشناسی. جناب جعفرپور رو ما به عنوان کارشناس اینجا باشون سر و کار داریم، نه به عنوان لزومن شاید هویت دولتیشون که به عنوان کارشناس در سازمان فضایی حضور دارن، به حضور کارشناسیشون رو بیشتر در برنامه طلب میکنیم و همینطور آقای دکتر طیبی رو که به عنوان یک استاد دانشگاه شما هم اشاره کردین، تلاش های خوبی در پژوهشگاه ها دانشکده ها دانشگاه ها صورت گرفته. خیلی ممنونم جناب برزو از فرصت امشبتون.
من در حد بسیار کوتاه یه خبر خوبم بدم به
در خدمت قربان.
خواهش میکنم، ما امشب با حضور آقای دکتر براری رئیس سازمان فضایی محلی رو به اسم پاتوق فضایی ها راه اندازی کردیم.
بله.
دوستان فضانوردی، مروجان فضانوردی از این به بعد بتونن در اونجا جمع بشن بحث کنن همین مسائل رو و بعد اینها رو برسونن به رسانه ها به طوری که مردم اینها رو ارگان های دولتی نیستن، اینا دیگه قشر عادی جامعه، مروجان فضانوردی هستن و بلندگوی دولت نیستن، در حقیقت بلندگوی سیستم های دولتی نیستن.
ما هم استقبال میکنیم جناب برزو، هم از شما هم از همه دوستان همینجا دعوت میکنیم که در برنامه که متعلق به خود شماست، رادیو گفتگو، شاید یکی از بزرگترین شاید رسالتاش عرض کردم همینه که محملی باشه برای گفتگوی کارشناسانه در حوزه‌هایی که در جامعه میتواند و میبایست مورد توجه جدیتری قرار بگیره و چه بسا به قول فرمایش شما هنوز فراگیر نشده. خیلی ممنونم از فرصت امشبتون، خیلی تشکر میکنم، برقرار باشین، شبتون بخیر، خدا نگهدار،
موفق باشید، خداحافظ.
خب اگر دوستان فکر میکنید که یه فرصتی بتونن به ما بدن، ما در خدمت شما این بحث رو سعی میکنیم که انشالله پی بگیریم با دو مهمان ویژه، جناب آقای دکتر جعفرپور کارشناس نجوم سازمان فضایی و آقای دکتر طیبی استاد تمام دانشگاه شریف و دانشکده مهندسی هوافضا. خب ما در خدمت آقای مصطفی یاوری آیین عزیز سردبیر بخش نجوم هستیم و قریب یک ساعت و 20 دقیقه از شروع برنامه رو گذروندیم و راجع به نجوم حرف نزدیم. من امشب اینو نمیذارم به عنوان حسرت به دل و برم از اینجا استودیو بیرون، در حالی که حضور آقای دکتر میثم جعفرپور رو مغتنم میشمریم به عنوان کارشناس نجوم سازمان فضایی و نمیخوایم این بحث رو از دست بدیم. لذا اگر که دوستان شنوندن با من همراه باشن و موافق، ما بتوانیم دقایقی در این حوزه بحث داشته باشیم تا حدود 10 دقیقه بعد و فکر میکنم حوالی 11 و نیم ما دوست ارجمند دیگرمون مثل هفته های گذشته به جمع ما پی خواهد پیوست و یک کمی اخبار حوزه فناوری رو پیگیری خواهیم کرد و بعد از اینکه یاشار بهمن بیاد و صحبتشو تمام کنه تو اون 20 دقیقه پایانی واقعا یه جنبندی داشته باشیم راجع به اون چه که به عنوان برنامه قایی و نهایی در حیطه هوافضا ازش داریم یاد میکنیم چگونه است. ما راجع به چیستی و چرایی به اندازه کافی فکر کنم در این دو بخش قبل گفتیم، در بخش پایانی راجع به برنامه هامون بگیم اون چه که در سطح کشور برقراره.
آقای دکتر جعفرپور، من هفته پیش یک سوالی پرسیدم از آقای دکتر طیبی که میخوام اون سوال رو این بار از شما هم بپرسم. سوالی که پرسیدم این بودش که ما توی برنامه هایی از این دست، برنامه هایی که از جنس هفته فضا اینها هستن، یه بخش زیادی از ماجراهای عمومی کردن علم رو داریم، سخنرانی های ترویجی داریم، برنامه های متنوعی برای سنین مختلف، دانش آموزان، آدم های علاقمند داریم و از اون طرف آکادمی رو داریم، دانشگاه رو داریم به عنوان یک بخش کاملا حرفه‌ای و سازمان فضایی و جاهای دیگه. اما توی این حوزه میانی اینها، گذشتن از بچه‌هایی که امروز به نجوم و فضا علاقمند میشن و خود سازمان فضایی، این وسط این آدم‌ها توی تایم‌های بجز هفته فضا باید چیکار بکنن؟ من به عنوان یک علاقمند نجوم چجوری میتونم بیام سراغ شما و اون بخش نجوم و اکتشافات فضایی سازمان فضایی چه امکاناتی به من میده و چجوری میتونم از حضور شما استفاده بکنم؟
سوالتون سوال خیلی خوبیه و تشکر می‌کنم که این سوال رو مطرح کردید. خب هدف هفته جهانی فضا و برنامه‌های مثل این، مثلا هفته جهانی نجوم، دقیقاً همین هست که اهل دانشگاه یه مقداری دست از کار پژوهشی بکشن و بیان بین مردم و صحبت بکنن درباره دستاوردهاشون و علاقمند بکنن و جذب بکنن و تربیت بکنن برای آینده. صحبت خیلی خوبی آیه برزو داشتن، من خیلی تشکر میکنم ازشون. این که گفتن تبلیغات کم بوده یا حالا به یه تعبیر ایشون، من میخوام از این واژه استفاده بکنم و اون اینه که ما در حوزه نجوم و فضا نمیتونیم کار جدی بکنیم هرگز، مگر اینکه این رو به یک گفتمان عمومی و مطالبه عمومی تبدیل بکنیم. خوشبختانه توی حوزه نجوم به خاطر تعداد خیلی بالای دوستانی که تو حوزه نجوم آماتوری کار میکنن و خیلیشون خیلی آدمای جدی هستن توی این حوزه و منم افتخار میکنم که از این بدنه بلند شدم و خودم همچنان یک منجم آماتور میدونم با افتخار به واسطه کار کرداش. خوشبختانه این گفتمانه شکل گرفته تا حدودی، ولی باید پررنگ‌تر بشه. در مورد اینکه سازمان چه کاری میتونه بکنه، به هر حال ما توی سازمان دو تا رصدخونه داریم که درش به روی همه بازه برای اینکه بتونن بیان اونجا دیتا بگیرن، کاری انجام بدن، به شرط اینکه بدونیم که در واقع به طور مشخص میخوان چه کار بکنن. یعنی اینکه بگن حتی موردی بوده که یک نفر خواسته مثلا عکاسی نجومی بکنه و ما تجهیزاتو در اختیارش گذاشتیم توی تایمی که خالی بودیم. خیلی راحت میتونن برن سایت سازمان درخواستشون رو مطرح بکنن یا به ایمیل ما ایمیل بزنن درخواستشون رو و این اتفاق میفته. امکانش
هست که سایت سازمان رو هم معرفی کنید؟
سایت سازمان isa.ir
isa.ir
و ایمیل گروه بخش نجوم و اکتشافات فضای سازمان فضای ایران هم isao@isa.ir یعنی isao@isa.ir.
و مدل دیتا گرفتن از رصدخونه مثل همه رصدخونه‌های دنیاست دیگه، شما پروپوزال میدین، پروپوزالتون اگر تصویب بشه یه وقتی به شما اختصاص داده میشه و دیتای شما بهتون از طریق ایمیل و حالا یا یه پروتکل دیگری ارائه
بله میشه. دقیقاً. حتی این امکان وجود داره که افراد خودشون در روز دیتا گیری اونجا حضور داشته باشن و ما تلاش کردیم تو این چند سال همکاران ارجمند من اینکه این گپ رو بتونن پر کنن با حرکت کردن به سمت یک هدفی به اسم منجمان نیمه حرفه‌ای یا حالا واژه‌هایی مثل منجمان عملگرا، که من دوست دارم بگم منجمان نیمه حرفه‌ای چون فکر می‌کنم منجم آماتور عملاً منجمای عملگرایی هستن و سعی کردیم پروژه‌هایی تعریف بکنیم که آماتورها بتونن یه ذره نزدیک‌تر بشن به نجوم حرفه‌ای و حرفه‌ای‌ها بتونن نظارت بکنن به اینها و هدفمون این بوده که یک دانشی رو در واقع گسترش بدیم و از یک علاقه‌ای که انرژی خیلی زیادی داره بتونیم یک محصول خوب تولید بکنیم. تو این سالها تو این زمینه کار کردیم. نتایجی هم که به دست اومده معید این مطلب هست که منجم‌های آماتور زیادی آمدند و از همین بستر سازمان استفاده کردن. هر جا هم که خودمون نتونستیم بنا به دلایل فنی یا حالا امکاناتی که وجود داشته یا زمانی که ممکنه مهیا نبوده این شرط، سعی کردیم با جاهای دیگه در واقع دوستان رو متصل بکنیم بتونن از اون طریق کارشون رو انجام بدن. امیدوارم سوالتون رو درست جواب داده باشم.
بله بسیار عالی. چه این بخش آخرتون یک سوال دیگری برای من مطرح شد. ما هیچ شبکه رصدخانه های کشور رو نداریم، یعنی سالهای سال بودش که چند تا پروژه هم البته فکر کنم توی آی پی ام و اینها تعریف شد اما اجرایی نشد، که ما رصدخونه‌هایی در شیراز، در کرمان اگر اشتباه نکنم، رصدخونه‌ای در زنجان، رصدخونه دانشگاه تبریز و اینها رو داریم، اما ارتباط اینها، یعنی من اگر به عنوان یک پژوهشگر حوزه نجوم بخوام دیتایی داشته باشم که از اینها بگیرم، عملا همچنان به صورت دستی باید با دونه دونه‌شون مکاتبه بکنم، اگر جواب من رو بدن و وقت خالی باشه میتونم دیتا بگیرم. در حالی که همین امروز من میتونم با یه مبلغ بسیار کم، شبیه $10، توی مثلا شرق آسیا یه رصدخونه رو اجاره بکنم و از اونجا دیتا گیری بکنم.
بله.
این امکان آیا سازمان فضایی متولیشه، آیا جای دیگری؟
خب ما تو این زمینه قدم برداشتیم، پروژه‌ای تعریف شد در سازمان تحت عنوان شبکه سازی رصدخانه‌های کشور. میدونید ما حدود 70 تا رصدخانه در ایران داریم. البته که این رصدخونه ها خیلی جانمایی مناسبی ندارن، عمدتاً به هدف ترویج ساخته شدن یا در اثر توسعه شهری توی شهرها قرار گرفتن،
مثل رصدخانه ابوریحان شیراز
مثلا یک نمونش هست. ولی همین امکان و بستر هم میتونه در قالب اون طرح شبکه سازی به یک جایی برسه. ممکنه حتی شما یک معلم باشید و نیاز داشته باشید از امکانات رصدخانه برای آموزشتون استفاده بکنید. ممکنه یک علاقه‌مند باشید در یک نقطه‌ای از ایران که دسترسی به هیچ رصدخانه‌ای ندارید.